أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد معجل فرجه.
صفحه 249 کتاب مصباح الهدى، عنوان فصل هم بود سالک باید چگونه باشد.
شخصی به سن پیری رسیده بود و در ایران زندگی میکرد. مدتی بود متوسل به حضرت امیر علیه السلام شده بود و عرض میکرد علی جان، توفیق بده این آخر عمری به زیارتت در نجف بیایم و همانجا هم بمیرم. خیلی التماس میکرد به حضرت علی که بیام اونجا به زیارت شما، همونجا هم از دنیا برم دیگه، آخر عمرمه، عمرمو کردم دیگه، امروز و فردا من باید از این دنیا برم، این توفیق و نصیبم کن بیام زیارتت، همونجا هم جان بدم. وسایل سفرش آماده شد و به نجف مشرف شد. این توسلی که داشت چون صادقانه میخواست، حضرتم فراهم کردن، رفت نجف خدمت امیرالمومنین علیه السلام. در نجف تب کرد و بیمار شد و هر روز بیماریش سخت‌تر می‌شد. مریض شد، این داستان واقعیه ها، هر روزم مریضی شدیدتر، هرچی هم دکتر رو اینا آوردن هیچ اثر نکرد، هی نحیف‌تر، هی حالش سخت‌تر و دشوارتر. در حال بیماری به یاد حرفی افتاد که به حضرت امیر عرض کرده بود، یادش افتاد که گفت علی جان روزیم کن بیام نجف، همونجا بمیرم خدمت شما از دنیا برم. دید ایداد ویداد، مثل که همون خواستش میخواد عملی بشه، این مریضی خوب نمیشه، عروض شدید داره، اینا مقدمات مرگشه. فهمید که این بیماری مقدمه مرگ اوست، لذا خیلی ترسید و به سرعت لباس پوشید و دوان دوان به حرم حضرت امیر مشرف شد و کنار زری حضرت عرض کرد علی جان، آن حرفی که در ایران زدم شوخی بود و من نمیخوام در اینجا بمیرم. گفت شوخی کردم بابا، چون میدونی خوبان خودم که کاری ندارم، ما شوخی میکنیم، جدی میکنیم، یه حرف به در خور از دهنمون در میاد بلافاصله میقاپن، باور میکنن. اونا اهل شک که نیستن، که منتظرن، حالا تو خواب تو حواسمون نیست یهو یه چیزی از دهنمون در میاد که اون خیلی به مصلحت ماست، خیلی حرف بزرگیه. همونجا درجا میگن آقا بنویسید به اسمش، درست شد، قبول کردیم. یادتونه اون گفتم براتون بت پرست شب تا صبح هی سنم میگو، نصفه های شب دیگه خوابالو شد نمیفهمید چی داره میگه. یه بار گفت صمد، خدا گفت لبک عبدی. ملائکه عرض کردن پروردگار اید داشت بودش صدا میزدی چون خوابالو شد گفت صمد. خدا فرمود خب این صنمش که شب تا صبح صدا زد که جوابشو ندا، منم که صمدم جوابشو ندا. نظامی خوابالو بود گفت، ولی خدا گرفت بلافاصله، گفت لبک. خوبان خدا اینجوری هن، چیزی که میگیم زود باورن، بلافاصله حرفای خوب زود باور میکنن و به اسممون مینویسن. کاری ندارن، شوخی کردیم، جدی گفتیم، گفتیم دیگه، گفت. ای بنده خودم دید داره میمیره، فهمید داره همون خواستش عملی میشه، اومد خدمت از دمیر کنار زره از دمیر رو گفت بابا ما شوخی کردیم، چرا شما جدی گرفتین یه حرفا رو؟ کجا من میخوام بمیرم، من تو دیار غربت فلان. در اثر این حرف او، حضرت امیر علیه السلام به عزرائیل فرمودند دست نگاه دار، چون دستور داده بودن خواسته این عملی بشه دیگه، عزرائیل هم در واقع آماده شده بود، این بیماریش به شدت شدید بود و مقدمات قبض روح فراهم شده بود، اسرائیل هم آماده شده بود برای قبض روح این. حضرت اسرائیل چون میدونید همه ملائکه الله فرمانبر اهل بیتن، خادم اهل بیتن، خدا نصیب کنه بریم نجف. و ایوان طلای امیرالمومنین میدونید سقفم نداره دیگه، تنها ایوانیه تو حرم های اهل بیت که سقف نداره، به آسمان راهش باز. صبح آفتاب که میزنه اولین شعاع آفتاب، تیغ آفتاب میتابه به همون در اصلی. در اول روز همه ملائکت الله، حالا اینم سریه دیگه خدا خواست بگیم به شما، همه ملائک اول میان تو حرم امیرالمومنین، آستان بوسی میکنن، اذن میگیرن، بعد میرن دنبال مأموریت هایی که تو این عالم دارن. همه ملائک فرمانبر امیرالمومنین. زاست امیر به اسرائیل فرمودن دست نگهدار، ما به عمر این شخص 30 سال اضافه کردیم. از 30 سال اضافه کردن به عمر این که 30 سال دیگه زنده باشه. خب واقعا این 30 سال حیف نبودیم؟ میتونست کنار امیرالمومنین جان بده. هم میدونید از امیر به حارث همدانی فرمودن دیگه، فرمودن یا حارث همدان من یموت یرنی، هر کسی به موت برسه من رو میبینه. این میتونست به دیدار امیرالمومنین اونجا نائل بشه، کنار امیرالمومنین جانش رو تقدیم کنه به محضر حضرت. خیلی ضرر کرد، 30 سال عمر دنیا چیه؟ این همه سال ما زنده بودیم، خوردیم، خوابیدیم، لباس پوشیدیم، کهنه کردیم، ریختیم دور، نمیدونم غذا خوردیم، دوباره گرسنه شدیم، چیه این؟ به خاطر این آدم بیاد قرارش با از دلی به هم بزنه؟ میارزیدیم؟ ولی کرد دیگه، این اومد گفت پس گرفتی دیگه، گوشوخی کردم، حضرتم فرمودم باشه 30 سال دیگه این زنده بود. خبر اضافه شدن عمر به دستور حضرت امیر را اسرائیل برای آن شخص آورد. اسرائیل اومد به این گفت که خلاصه قرار بود به دستور امیرالمومنین من بیام الان جون تو بگیرم، ولی تو رفتی به حضرت گفتی نه بابا ما اون حرف و شوخی کردیم را جدی نبود، شما جدی نگیرین. حضرت 30 سال به تو عمر دادن. ضمناً به او گفت کار خوبی نکردی که برای 2 روز عمر دنیا قراری رو که با امیرالمومنین گذارده بودی دبه کردی، نمیارزی دبه کردی. چی بود این 2 روز عمر دنیا؟ انشاءالله ما با موالیان ما دبه نکنیم، دبه نکنیم. گفتم براتون خوش باورن وقتی بهشون میگیم که ما فقط شما رو میخوایم، هیچی نمیخوایم. گفت آن کس که تو را شناخت جان را چه کند، فرزند و عیال و خانمان را چه کند. دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه ی تو هر دو جهان. از این حرفا میزنیم گاهی خود حالیمون نیست، چی داریم میگیم که گرم شدیم میگیم. اونا هم خوش باور در جا مینویسن هایی از فردا رفتی ادارت دیدی اخراجت کرد، اومدی در مغازت دیدی اومدن پلوم کردن، نمیدونم دیگه حالا یکی یکی میاد پشت سر هم، این دیدی علائم مریضی اومد، اینم علائم اینه که حرفای ما رو قبول کردن دیگه، به خدا گفتیم خدایا لا اله الا الله، واله هیچ چیزی جز تو نیستیم، هیچ چیزی دل ما رو نبرده، واله خودتیم فقط. خدا هم که خوش باور بلا فاصله قبول میکنه، میگه خب این دیگه واله هیچی دوست نداره دیگه، میخواد دلش فقط جای من باشه. خب همه چیزایی که دل اینو برده یکی یکی ازش بگیریم. خب این اون وقت دبه میکنیم، دادمون در میاد. حاضریم هزینه این حرفمون رو راحت بپردازیم با خوشحالی این قراری که گذاشتیم؟ قرآن نفرمود ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الله تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. این که فرمود کسانی که گفتن رب ما الله ثم استقاموا بعد دبه نکردن، کم نیاوردن، پای حرفشون وایسادن، گفتن رب ما فقط الله. اونان که ملائکه برشون نازل میشن و بهشون میگن دیگه غصه نداشته باشید، دیگه نگرانی نداشته باشید و بشارت باد به شما به اون بهشتی که وعده داده شده بود. ای ثم استقاموش مهمه، تو نهج البلاغه هست، امیرالمومنین علیه السلام همین آیه رو میخونن، بعد به مردمی که تو محضر حضرت نشستن میفهمن آخه بابا جون شما این ربون اللهشو گفتید، اون ثم استقاموش هم داشته باشید تا به این نتایجش برسید، چرا اینقدر شلی؟ این ثم استقامو یعنی وقتی ابتلا اومد کم نیار، نق نزن، اعتراض نکن، قهر نکن با خدا، نگو اینم شد زندگی برا من درست کردی، ای چه وضعشه، ای چه بلایی بود سر من آوردی، چرا با من اینجوری میکنی؟ دبه نکنیم، خودمون گفتیم اونا هم قبول کردن حرف از ما. دبه بکنیم ضرر میکنیم. بله ممکنه اون ابتلا رو خدا برطرف کن، اون فقره رو برطرف کن، اون مشکلمون رو حل کن، اما خیلی باختیم. او داشت ما رو خالص میکرد برای خودش، باخت، دوباره خودمون انداختیم تو دنیا، تو رفاه دنیا، تو ثروت دنیا، تو مقام دنیا، تو نام و شهرت دنیا، تو لذت و شهوت دنیا، دوباره خودمون انداختیم تو جهنم دنیا. چون بیدین قالب دعاهای ما اینجوریه دیگه، تعارف که نداریم که. دنیا متن جهنمه، چشم اگر بازشه میبینی دنیا متن جهنمه. از قرآن فرمود ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، فرمود جهنم همین الان کافران رو احاطه کرده، همین الانی که تو دنیا زندن. تو خدا میخواد ما رو از تو این جهنم بکشه بیرون و ما میریم اصرار، گریه، التماس، نمیدونم نذر، توسل، فلان که ما رو دوباره بنداز تو دنیا، دوباره ما رو بندستودن. بابا جون داره نیارتت بیرون از جهنم تعلقات، جهنم دلبستگی ها، جهنم غفلت و جهل، جهنم نفسانیات و شیطان. و ما با زور دعا و عبادت و نذر و صلوات و نمیدونم ذکر و امثال اینا میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم دوباره خودمون برگردیم تو این زندان. گفتیم میخوایم پیش تو بیایم، یه خورده که آثار پیش او رفتن ظاهر میشه میگیم نه شوخی کردیم بابا جون، چقدر جدی گرفتیم. این کسی بخواد بره پیش او، ببین شما وقتی که میخوای بری پیش چراغ هی از تاریکی دور میشی دیگه، تو ظلمتی میخوای بری به سمت نور، الله و نور و سماوات و الارض. تو آیت الکرسی میگه نفرمود، فرمود الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. خب وقتی به سمت نور داری حرکت میکنی تاریکی ها داره هی کم میشه، هی میریزه تاریکی ها ازت، تاریکی دلبستگی به مقامت، به نمیدونم آبرود، به شهرتت، به نمیدونم ثروتت، به تعلقاتت، به هر چی هست دیگه، به زنت، به بچت، به سلامتی، به راحتی، به هر چی که هست، اینا باید بریزه. با اینا که راه نداری اونجا، که نمیشه بگی آقا همه این تاریکی ها باشه من کنار چراغم باشم. میگن خون شدنی نیست، شدنی نیست، باید تاریکی رو ترک کنی، باید شب رو ترک کنی تا وارد روز بشی. البته دوست اهل بیت تو شب مطلق نیست، دوست اهل بیت محال تو شب مطلق باشه، منتها توی بین و طلوع اینه. این بین و طلوع اینه هم میدونی دیگه یه دامنه ای داره دیگه، وقتی اذان صبح رو میگن هنوز آسمان تاریکه، یک ذره سفیدی فجر یک کمکی آشکار شده، ولی تاریکه تاریکه هوا. دوست اهل بیت اقلش اینه که اون یه ذره نور تو آسمان روح و جانش آشکار شده، یعنی فجرش طالع شده دوست اهل بیت، ولی دوست اهل بیت نمیشد. منتها این بین و طلوع این رو تا بخواد تیر بکنه یه دامنه ای داره، هی حالتاش عوض میشه دیگه. انشالله اهل بیداری بین و طلوع این هستید دیگه، بعد از نماز شبتون وقتی از اون صبح میگن آسمون رو نگاه کنید، بعد نماز صبحتم که خوندی یه بار دیگه نگاه کن، بعد یه خود ذکر که گفتی یه بار دیگه نگاه کن، همینجوری تا وقتی آفتاب میزنه. ببین هی پرده به پرده آسمون شکلش عوض میشه. آسمون روح ما هم اینجوریه دیگه، وقتی این بین و طول و اینو طی میکنیم هی حالت ها عوض میشه. هی داری از تاریکی به سمت نور میره تا اینکه دیگه آفتاب میزنه و قیامت برپا میشه، آفتاب توحید طالع میشه و یوم القیامه باطنی آغاز میشه. اون خورشید حقیقت وقتی طالع شد روز میشه دیگه، از بین طلوعین گذشتی. سیر و سلوک مال این برزخه، مال این برزخ، این برزخه رو سالک میخواد باش طی کنه، این در واقع بین طلوعین باطنیش رو میخواد طی بکنه. خب وقتی که دارید از تاریکی نزدیک میشی به روشنایی روز، از تاریکی شب به روشنایی روز داری حرکت میکنی، شب تعلق صرف به دنیاست، شب جاییه که دیگه خدا رو نمیبینی، شب جاییه که اصلا اثری از اعتماد به خدا، حسن ظن به خدا نیست، شب جاییه که همه وجود حسرت و حسد و حرص و طمع و قصد است و کینه است و امثال اینا. این شب مطلقه مال اهل دنیاست. شما الحمدلله هیچ کدومتون نچشیدید شب رو، به برکت اهل بیت اینجوری بودا، همین که به دنیا اومدید تو بین طلوعین به دنیا اومدید و تو دنیا هم دارید برزختون رو طی میکنید. دوست اهل بیت تو دنیا داره برزخش رو طی میکنه، برزخ سیر باطنیش رو طی. ولی خب این برزخه که طی میشه، خب بالاخره هی داره اون تاریکی ها کم میشه، روشنی ها یا زیاد میشه دیگه. جوری نباشه که ما دل به تاریکی ها بسته باشیم، هی وقتی خدا میخواد ما رو نزدیکتر کنه به روز ملاقات یا اون متلاق، روز دیدار، روز کنار رفتن پرده ها، وقتی ما رو میخواد نزدیک کنه اینا میریزه دیگه. وقتی ریخت ما دادمون در بیاد بگیم نه خدایا ببخشید شوخی کردیم، ما دوباره برگردیم به سمت شب، پس بگیریم دب بکنیم. حتی گفتم بارها این جمله ای رو که تو مبحث توحید خوندیم تو مصباح، که فرمود چی؟ فرمود همجوری بی توجه نگو لا اله الا الله، لا اله الا الله بگی خدا یکی یکی الهاتو میگیره از این. ببین مرد این میدون هستی، پای این حرف وایسادی که همه چیزهایی که تو زندگی دلتو برده واله او شدی یکی یکیشو بدی هم ها؟ اگه هستی بگو، چون همین چی گفتی و گفتم اون طرف خوش باور زود قبول میکنه میگه این گفت لا اله الا الله دیگه، یا الله هرچی واله کرده این رو بگیرید ازش که فقط واله کنندش من الله باشه. خب وقتی اینجوری شد پس نگیریم، دادمون در نیاد، دعوا نکنیم با خدا، نمیدونم گلایه نکنیم، نگیم شوخی کردیم، مثلا بابا جدی نگفتیم ما رو برگردونید دوباره به ظلمت در واقع غفلت، ظلمت عالم کثرت. انشالله ما با مبالیان ما دبه نکنیم، دبه نکنیم. کار که میکنی نگاهت به مزد نباشه، مزد دهنده را نگاه کن. چون وقتی آدم کار میکنه اولش اینو بحثا رو کردیم دیگه جلسات اخیر، خدا توفیق داد تازه هست این بحثا دیگه تو هفته‌های اخیر گفتیم اول کار میکنه برای مزد گرفتن، کار میکنه برای مزد گرفتن، میگه آقا این ذکر رو بگی اینو میدن، این عبادت رو بکنی اینو میدن، این خدمت به خلق رو بکنی اینو میدن، کار میکنه برای مزد گرفتن، عمل میکنه برای اجر. این اوله، خوبم هست، عیبی نداره. اول راه که هنوز اون محبت طلوع نکرده خورشیدش تو قلبش، کاسب کارانه کار میکنه با خدا، با خلق که کاسبی میکنه، با خدا هم کاسبی میکنه. لذا گفتم خدا هم با ادبیات کاسبی حرف زده با خلقش، ان الله اشترى فاستبشروا ببيعكم الذي نمیدونم هل ادلكم على تجاره تجارتون لن تبور، امثال اینجور تعابیر ببینید تو قرآن هم هست. اول کاسب کاران است، میاد که مزد بگیره، ولی بعدها دیگه از این بادی میگذره دیگه، برای مزد کار نمیکنه. حالا بابا مزد داره که میده، ها حواست به خود مزد دهنده باشه، اونو تماشاش کن، اون که میده، اون که در واقع اینجوری نیست که او دب بکنه و یه وعده داده باشه بعد خلاف وعدش انجام بده. لن یخلف الله وعده، نه هر وعده داده که در قبال عملی چیزی عطا کنه یقینا خواهد کرد. لذا حواستو بده به خود مزد دهنده، انشالله حواستو بدی به او، خود او دلتو میبره. گفتم اون کاسبه رو دیگه که گفتن خیلی کاسب منصفیه، جنساش هم خیلی جنسای مرغوبیه، خیلی هم ارزون میفروشه. بعدم کم کم ما رفتیم دیدیم آره بابا، حتی نمیدونم پولای تقلبی، پول تقلبی هم بردیم نگاه نکرد که تقلبیه، گرفت ازمون. این نمازهای ما، روزهای ما، اینا پول تقلبی نی؟ راستی نمازه، روزه است، اینا این عبادت من و شما داریم، جنس تقلبی بردیم، اصلا نگاه نکرد، پول تقلبی بردیم ها، اصلا نگاه نکرد که این پول تقلبیه. الان ببین شما میخوای بری نمیدونم یه چک پول میبری، از این دستگاه تو مغازه ها هست، میذارن زیرش با نور نگاه میکنن، نمیدونم این چک پول تقلبی نباشه، نمیدونم ایران چک تقلبی نباشه، اما اون که نگاه نمیکنه، که اصلا نگاه نمیکنه تقلبی راستکی. همین نمازهای تقلبی، گریه‌های تقلبی، گریه تقلبی، استغفارهای تقلبی، نمیدونم سجده های تقلبی، یه گرفت و داد، کاری نداشت، گرفت و اونایی که وعده داده بود داد. خب دیدیم عجب کاسب خوبیه. کم کم حواسمون از جنسای ارزون و مرغوب مغازه رفت سراغ خود کاسبه، دلمون رفت واسه خودش، عاشق خودش شدیم دیگه. اون وقت برای خرید و فروش در مغازش که نمی رفتیم، اصلا دنبال بهانه می گشتیم که به یه بهانه بریم در مغازه این. حالا یه بار به بهانه اینم نون بخریم، یه بار گوشت بخریم، یه بار نمیدونم لباس بخریم، یه بار الکی همینجوری، بلا نون تو خونمون بود، نون لازم نداشتیم، دلمون برای مغازه داره تنگ شده، خواستیم اونو ببینیم. بذار دعاهای اولیاء خدا اینجوریه، دلشون برای گفتگوی با خدا تنگ شده، ولی چیزی نمیخوان اونا، چیزی نمیخوان. اماز دوست غیر از دوست حاجتی نمیخواهی، حور و جنت ای زاهد بر تو باد ارزانی. این که نشستن دارن این همه مناجات های دعاهای طولانی مثل دعای ابو حمزه سومالی، مثل دعای عرفه، مثل دعای اینجوری رو میخونن، اینا چقدر هم توش خواسته دارن مطرح میکنن، اما همش بهانه است، دلشون تنگ شده واسه این مغازه. دیگه عاشق خودمون مزد دهنده شدن، عاشق این صاحبکاره شدن، اصلا اینکه برم کار کنم مزد بدن ندن اصلا دیگه مهم نیست براش. به بهانه دیدن صاحبکار هر روز میان در خونش، ببخشید کارگر نمیخواین، ما هستیم، ما اون هم که از خدا میخواد، اون هم که اون اول عاشق ما بود بعد ما عاشقش شدیم، تمام این دکونه رو درست کرد، جنس گذاشت، چید، ارزون فروغ، همه اینا به خاطر اینکه دلش ما رو میخواست، با جاذبه اینا ما رو کشید در مغازه خودش، چون اول او عاشق ما بود، اول یحبهم بعد یحبونه، اول او عاشق ما بود، ما رو کشوند به بهانه جنس و مزد و این حرفا در مغازه، بعد کم کم اون وقت حواس ما رفت سراغ خود صاحب مغازه و صاحب کار، دلمونو برد صاحب کار و عاشق خودش شدیم، دیگه اون وقت حواسمون نبود مزد میده نمیده، اصلا برای مزد کار نمیکنه. لذا فرمود چی؟ فرمود کار که میکنی نگاهت به مزد نباشه، مزد دهنده را نگاه کن. مزد دهنده شعر سعدی رو خوندم براتون، خیلی قشنگه دیگه، یه قدح چون دور من افتد به هوشیاران مجلس ده، مرا بگذار تا یک دم بمانم خیره بر ساقی، بمانم خیره بر ساقی. حالا ساقی رو خدا میگیرید، بسقاهم ربهم شرابن طهورا، ساقی رو امیرالمؤمنین میگیرید، ساقی کوثر، ساقی رو ابوالفضل العباس میگیرید، ساقی عطاشا کربلا، که تو کربلای قحط محبت و کبیر سوزان عالم کثرت، اون کسی که با اون مشکش آب معرفت و ولایت رو مینوشانه به اهل سلوک، ابوالفضل العباس علیه السلام. هر کی میخواید بگیرید. گفت قدح چون دور من افتد به هوشیاران مجلس ده، مرا بگذار تا یک دم بمانم خیره بر ساق. چون سالک نمیتونه دیگه هی دنبال موز جمع کردن، موز میخوام برای چی؟ موز میخوام برای چی؟ من اومدم غلام این خونه بشم، غلام خونه که دیگه نمیدونم سفره جدا نداره، نمیدونم صندوقچه جدا نداره، یه غلام اومده اینجا غلامی کنه، و اربابم وقتی سفره پهن کرد به غلامشم میده دیگه، این لازم نیست اصلا به فکر جمع کردن چیزی باشه، ذخیره کردن چیزی باشه. کسی که غلامه که مزد نمیخواد از صاحب خودش، که ها غلام از صاحبش مزد میگیره، مزد میخواد برای چی؟ غلام چیزی کم نداره، هر چی مورد نیازش باشه مولاش براش از پیش تدارک دیده، سفره که پهن میکنه قبل از این که خود مولا بخوره اول غلام رو بهش میده. حالا این به فکر مزد، حالا پول بگیره برای چی؟ بگه من کار کردم پول بگیرم برای چی؟ این مزد نمیخواد که، این سر سفره مولاش داره میخوره، رزقش همینجوری مفت تو دنیا و تو آخرت هر دو رزق مفت بهش میدن. کسی که مزد میخواد بگیره حساب میکنن چقدر کار کردی، این کار مثلا مزدش اینقدر بهش میدن ها، اما نه دوست اهل بیت اینجوری نیست، دوست اهل بیت اینجوری نیست، هم تو دنیا بی حساب بش میدن هم تو آخرت بی حساب بش میدن. یدخلون الجنه یرزقون فیها به غیر حساب، چون این برای مزد کار نکرد که، این خونه مولاش بهشته، امیرالمومنین خونش بهشت، خب غلام میگه خونه جداگانه داره از مولاش، هم تو خونه مولاش زندگی میکنه، میگه لذا دوست اهل بیتم تو بهشته. به هر حال کار که میکنی نگاهت به مزد نباشه، چون نگاهت به مزد باشه ضرر میکنی، کم بهره میبری، کم بهره میبری، بعدم خدا اینا کرده هی حساب میکنی اینقدر مزد اینقدر مزد اینقدر مزد اینقدر مزد، کم کم احساس میکنی خیلی دارا شدی، بعد میگه دیگه من اصلا لازم نیست کارگری این آقا رو بکنم، دیگه خودم سرمایه دارم، عجب میاد، غرور میاد، ادعا میاد، چون فکر میکنی خیلی چیز داری دیگه، حالا دارا شدی برای خوده، وقتی به مزدا نگاه میکنی ای جمع میزنی دیگه، اینقدر نماز خوندم، اینقدر ذکر گفتم، اینقدر روزه گرفتم، اینقدر شب زنده داری کردم، اینقدر فلان کردم، کم کم غرور میاد، خدا اینا کرده منیت میاد. اما غلام چی؟ غلامی چی نداره؟ هیچی نداره، چشمش فقط به مولاش، هیچی از خودش نداره. دیدید اون غلام سیاه روز عاشورا رفت میدون، هر کی میرفت میدون رجز میخوند، میگو من کیم، فرزند کیم، چنینم چنانم. اون غلام سیاه رفت میدون گفت من بگم شیه کیم؟ گفت بگم کیم؟ گفت امیری حسین و نعملا، گفت آقای من حسین، مولای من حسین. غلام از خودش هیچی نداره، سر سفره اربابش میشینه میخوره، سر سفره مولاش میشینه میخوره. خداوند فرمود والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، کسانی که در راه ما جهاد کنند حتما آنها را به راه های ما رهنمون می شویم. یعنی از دل تا لب را اگر درست بیایی بقیه را خودم به تو نشان می دهم. چون تو سلوک الله یه مرتبه از درونه تا ظاهر وجوده، یعنی نفس تو باید طی کنی این مرحله رو. اینو که طی کردی بقیهش دیگه خیالت راحت باشه. یعنی این جاده‌ای که تو نفسته، حالا هست تو عبارتهای بعدی، این جاده هر رو طی بکنی، آره عبارت بعدیشه، بقیهش خیالت راحت باشه. این جاده فرعی رو طی کن، میفتی تو شاهراه ولایت، تو شاهراه ولایت دیگه خیالت راحت باشه. لنهدینهم سبلنا، یه تیکر یه زحمت بکش، یه همینه که بهش میگن جهاد با نفس و همه یه حرفا اینه دیگه. این دوگانگی درونی ما از بین بره. تو مقدمه کتاب شراب طهور اشاره کردم به این بحث که توحید یعنی یکی کردن. یکی کردن چی؟ خدا رو یکی بکنیم علیه بالله. میگه خدا دوتاست که من میخوام یکیش بکنم. توحید یعنی یکی کردن، یعنی یکی کردن خودت، خودتو یکی کن، خودتو یکی کن، ظاهرت رو با باطنت یکی کن. اینجوری ما موحد، یعنی کسی که اینجوری شده دلش با زبونش یکیه. منافق یعنی کسی که بین دلش و زبونش فاصله است، یه نفاقی، یه شکافی وجود داره، بین ظاهرش و باطنش فاصله است، بین ادعاهاش با عملش فاصله است، بین حرفش و عملش فاصله است. لما تقولون ما لا تفعلون، بین ایمانش و اعمالش فاصله است، عملش متناسب با ایمانش نیست. و موحد یعنی این که ایمانش و عملش در یک راستا، قولش و فعلش در یک راستان، اون حرفی رو که میزنه همونو عمل میکنه. ظاهر و باطنش یکیه، یه دست شده وجودش، یه دست شده. این آشغالایی که تو وجودشه، این ناخالصی هایی که تو وجودشه رفته. صدقم یعنی همین، توحیدم یعنی همین. صدق یعنی صاف، صاف. یه دست وجودش، یه دسته. گفت همان باش که می نمایی و همان بن ما که هستی. خدای نکرده مثل من جو فروش گندم نما نباش. یه ظاهر درست کردی، حالا ظاهر مذهبی، ریش گذاشتی و قیافه ظاهری و اسمی از خدا و اولیاء خدا میبری، اما باطنت خدا میدونه چه خبر، خدا میدونه چه خبر. گفت شخصا به چشم عالمیان خوب منظر است و از خبث باطنم سر خجلت فتاده پیش. طاووس را به نقش و نگاری که هست خلق تحسین کنند و او خجل از پای زشت خیش. موحد یعنی کسی که یک دسته، ظاهر و باطنش هر دو یکی شده و چون یه دست شفافه، شفافه نگاش میکنیم کدر نیست وجودش، مثل شیشه کاملا صافه. لذا او رو که نگاه میکنی خدا رو میبینی، او رو نمیبینی اصلا، خدا رو میبینی. صدق یعنی این، صدق یعنی یه دست شدن، توحید یعنی یه دست شدن، یعنی این دل با زبان این تیکه فاصله رو درست بیار، این تیکه رو درست بیار، ظاهر و باطنت، حرف و عملت، ایمان و رفتارت، قول و فعلت، ادعا و عمل کردهات، اینا یه دست بشه. ای تیکر رو که درست کردی بقیهش دیگه خیالت راحت باشه، بقیهش خود خدا فرمود لنهدین نهم سبولنا. این نهدین نهم هم نه به معنیه که راه رو آدرس رو میدیم، ما نشونشون میدیم، نه، یه هدایت، هدایت ارائه طریقه، یه هدایت، هدایت چیه؟ ایصال الی المطلوبه، رسوندن به مقصده. یعنی تو این یه تیکر رو درست بیا، از این جاده فرعی نفست عبور کن، بیفت تو شاهراه ولایت. امیرالمومنین فرمود انا الصراط المستقیم، بیفت تو این صراط مستقیم، بعد دیگه دست میگیریم میرسونیمت به شهر توحید خودمون. تو صراط ولایت بیفت دیگه خیالت راحت باشه، دیگه میرسونیمت به شهر توحید، به مقصد، به انتهای راه. صدق یعنی همین. ای قرآن فرمود هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم، ها، صورت ظاهر این آیه راجع به قیامته که امروز روزیه که صدق صادقان فقط سود میبخشه برشون. حالا درست نگاه کن ببینم همین الان نیستیم؟ هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم، صدق کار میکنه. گفت صدق پیشار که اخلاص به پیشانی نیست، صدق پیشار که اخلاص به پیشانی نیست. گفت حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان صدق، یا در ره خاندان به صدق، یعنی صادقانه، چون هم خاندان صدقن اهل بیت عصمت و طهارت، هم تو صادقان قدم بزنی تو این راه، بدرقه راحت شود همت شحنه نجف. امیرالمؤمنین علیه السلام اونجا میاد دستتو میگیره، همت شحنه نجف بدرقه راحت خواهد. در نفس هر کس یک جاده شخصی وجود دارد که همان انصاف شخص با خدا و با خلق است. این جاده شخصی مونه، این همونیه که گفتم، این که انسان با خدا منصفانه رفتار کنه. انصافم گفتم قبلا براتون، فرقش با عدالت اینه دیگه. عدالت وقتی که شما در موضع قضاوت میشینی بین دو نفر دیگه، میخوای بگی حق با اینه یا حق با اون. اما انصاف که یه وقتی که در موضع قضاوت میشینی بین خودت و یکی دیگه، اونجا اگر حق رو به صاحب حق دادی میگن انصاف ورزید، منصف. اما اونجایی که قاضی بین دو نفر دیگه دارید رأی میدی، اگه حق رو به صاحب حق دادی میگن چی؟ میگن به عدالت رفتار کرد، عدالت ورزید. خب این که انصاف به ورز آدم بین خودش و خدا، بین خودش و خلق خدا، هر دوتا، این انصاف ورزیدن و این انصاف هم میدونید دیگه، فقط در گروه رهیدن از انانیته، انیته، منیته. تا منیت هست، تا خودبینی هست، تا خودخواهی هست، هیچ خبری از انصاف نیست، چون همه چیزا رو میخوای بکشی طرف خودت دیگه، همه چیزا رو برای خودت میخوای، همه راحتی ها، خوبی ها، نمیدونم لذت ها، همه چیزا واسه خودت میخوای. هم با خدا انصاف بورز، منصفانه. ببین انصاف چی ایجاب میکنه؟ خدای به این خوبی انصاف میگه چه جوری باش رفتار، میگه فرمانشو ببر یا میگه اسیان کن، میگه دوستش داشته باش یا میگه باش قهر کن، میگه رضایت بده به کارهایی که اون میکنه باد، یا ازش دلگیر باش و دعوا کن باش. میگه عرض اندام کن جلوش یا تسلیم باش و تفویض کن. ببین چی میگه انصاف، چی میگه تو رابطه خودت با خدا و تو رابطه خودت با خلق. ببین اونجا انصاف چی میگه. اگر انشالله اینجوری رفتار کنیم این تیکه جاده طی شد دیگه، یعنی هم از منیت خالی شد دیگه. کسی که انصاف ورزید با خود و با خدا، این از منیت، از انانیت، از خودبینی، از نفسش خالی شد دیگه، به موت رسید، تو جهاد اکبر موفق شد. خداوند می‌فرماید این جاده را راست و درست و سالم طی کن و به من و به خودت خیانت نکن. وقتی آن را طی کردی همه چیز را به تو نشان می‌دهم. لنهدین نهم سبلنا. وقتی از جاده شخصی خودت بیرون آمدی، از آن به بعد دیگر هدایت خداست و خدا همه راه‌هایش را به تو نشان می‌دهد. این مثال زدم دیگه. پس اون شما از تهران راه میافتید تو مثلا جاده مشهد، میخوای برید زیارت امام رضا علیه السلام، توی جاده اصلی که داری میری ببینید چقدر جاده فرعی به این جاده اصلی میخوره. از هر دهی، از هر آبادی یه جاده فرعی کشیده شده میاد میفته تو این جاده اصلی، شاهراه تهران مشهد. بعد از اونجا همه دیگه راهشون یکیه. او آبادی ها هر کدوم نفس یک انسانه. یه جاده این درونی باید طی بشه. طی که شد میفتی تو شاهراه، شاهراه ولایت. شاهراه ولایت. و وقتی رسیدی به اونجا، اون وقت همه سبل رو هم نشونت میدن. یعنی نگاه میکنی تک تک خلق رو میبینی، هر کدوم میبینی از تو جاده فرعیش داره میاد. تمام این سبل رو میبینی. مشرف میشی به تمام سبل. چون افتادی تو صراط، حالا سبل رو میبینی. راه های فردی هر کسی رو میبینی، هر کسی کجای راهشه، داره کجا میاد. محرم میشی نشونت میدن، آگاه میشی. اونم به این خاطر نشونت میدن که بتونی به طرف راهنمایی کنی چجوری بیا. میتونی اون وقت راهنمایی او بشی. همه سبل رو بلدی دیگه. همین راه خودت رو، سبیل شخصی خودت رو که طی کردی، افتادی تو صراط ولایت، هدایتت کردن، به هدایت که رسیدی، به مقصد که رسیدی، ما همه سبل رو می‌بینی. لذا هر کسی رو می‌تونی جداگانه بهش دستور عمل بدی، راهنمایی کنی که چیکار بکن تا برسی. از آن به بعد دیگر هدایت خداست و خدا همه راه‌هایش رو به تو نشان می‌دهد. ان شاء الله خدای متعال عنایت کنه بتونیم به هر حال این تذکرات و نکته های عمیقی که در ساموز راه سلوک الالله، اینها رو انشالله ازش بهره ببریم و واجد این حقایق بشیم، این حقایق محقق بشه در وجود ما. نه اینکه خدای نکرده مثل من یه عمر با لفظ بازی کنیم، حالا یا لفظ گفتن یا لفظ شنیدن، یا لفظ نوشتن یا لفظ رو خوندن. و من الناس من یعبد الله علی حرف. یه عمر با حرف ادعای بندگی خدا کردیم، حرف از عبادت و بندگی خدا زدیم، اما حقیقتش کو، عملش کو؟ انشالله خدا توفیق بده به هممون که انشالله متحقق به این حقایق اهل قرب بشیم انشالله. خب با یه صلواتی جلسه رو ختم میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد، معجل فرجه.